کتاب دخترم فرح، خاطرات بانو فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، نویسنده فریده دیبا، مترجم دکتر الهه رئیس فیروز، ناشر مؤسسه انتشارات به آفرین، چاپ دهم سال 1382، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ بهمن ماه 1383، گوینده مرجان رسولی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با بررسی ولی الله ساکی. فهرست مندرجات پیشگفتار صفحه 7، آشنایی با شاه صفحه 11، زندگی شاهانه صفحه 73، در حلقه دوستان صفحه 111، مسافرت‌های خارجی صفحه 163، افراد و شخصیت‌ها صفحه 225، جشن‌ها و میهمانی‌ها صفحه 353، زندگی پس از خروج از ایران صفحه 383، استرداد شاه به ایران، مرگ شاه صفحه 479، فهرست نام‌ها صفحه 523. صفحه 4. جناب آقای احمد پیرانی، مدیرعامل محترم مؤسسه چاپ و نشر به آفرین، ضمن عرض سلام و خسته نباشید، موفقیت کتاب مرحومه خانم فریده دیبا، کتاب دخترم فرح سبب بروز حسادت‌های کور و دشمنی عناصر تنگ نظر گردیده است. آنطور که شنیدم، عده‌ای در تهران شایعه کردند این کتاب را خانم دیبا ننوشتند. در اینجا، یعنی آمریکا، هم طیف سلطنت طلب‌ها و بعضی از اعضای خانواده پهلوی که از انتشار کتاب دخترم فرح ناراضی هستند، به این شایعات دامن می‌زنند. من به سهم خودم در تلویزیون NITV حاضر شدم و دستخط‌های مرحومه خانم دیبا را در برابر دوربین تلویزیون به همه نشان دادم و حالا هم اعلام می‌کنم متن کتاب که به خط خانم فریده دیبا می‌باشد نزد من محفوظ و قابل ارائه به همه کسانی که خواستار ملاحظه آن هستند می‌باشد. مرحومه خانم دیبا چون پیش‌بینی می‌کردند انتشار کتاب خاطرات ایشان با چنین عکس العمل‌هایی روبرو شود، نامه ای را هم به خط خودشان و در حضور آقایان زندی و عالی خانی خطاب به من نوشته و امضا کرده و تحویل دادند و مؤکداً از من خواستند هرچه زودتر متن این خاطرات را به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر نمایم. ظاهراً مطلبی که باعث سوء تفاهم شده این است که من متن کتاب را از فارسی به انگلیسی برگرداندم و نه از انگلیسی به فارسی. به هر حال فوتوکپی متن نامه آن مرحومه را ارسال می کنم تا در چاپ بعدی درج کنید. شاید به این شایعات بی اساس پایان داده شود. خوشبختانه خانم فرح دیبا و فرزند ارشد ایشان متن کتاب را تکذیب نکردند و حتی در مصاحبه هایی که با نشریات و رسانه های فارسی زبان برون مرزی داشتند، نگارش کتاب توسط خانم فریده دیبا را مورد تایید قرار دادند. اما در این حال مدعی شدند خانم فریده دیبا در اواخر عمر خود دچار توهم و عصبانیت بوده و مرا به خاطر انتشار کتاب خاطرات ایشان مورد انتقاد قرار دادند. باید بگویم من وکیل حقوقی خانم فریده دیبا بودم و بنا به وصیت ایشان عمل کردم و بنابر این فرزند و وابستگان ایشان نباید هیچ گله‌ای از من داشته باشند. بار دیگر توصیه می‌کنم عین دستخط خانم فریده دیبا را در اولین صفحه چاپ جدید کتاب ایشان درج نمایید و قضاوت را به عهده خوانندگان باریک بین و ژرف‌اندیش آثار تاریخی قرار دهید. با تشکر دکتر الهه رئیس فیروز. صفحه 5 25 جون 1995 سرکار خانم الهی رئیس فیروز، با توجه به مراتب اعتمادی که ما نسبت به قول و عمل شما داریم و سال هاست امور حقوقی و قانونی خودمان را به شما واگذار کرده و از صداقت و نحوی عمل و اقدامات سرکار خانم کاملا رضایت داشته و داریم، بدین وسیله مؤکداً از شما می خواهیم تا عین نوارهای صحبت ما را که ضمن آنها خاطرات من را تا حد امکان بیان کرده ایم، بدون هیچ گونه دخل و تصرف در قالب یک جلد کتاب خاطرات چاپ و منتشر بفرمایید. تا پاسخ مطالب کذب و بی اساس بعضی از دروغ بافان و متحتکین داده شود. من مدت هاست به دختر عزیزم فشار می آورم تا کتاب خاطرات خودش را که کتاب مفصلی است منتشر کند. اما دخترم تحت فشار بعضی افراد خانواده محمد رضا پهلوی از این کار تفره می رود و می ترسد انتشار خاطراتش به پرستیژ رضا جان لطمه بزند. در حالی که اصلا اینطور نیست و من اعتقاد راسخ دارم که مردم با خواندن خاطرات دخترم و خاطرات من پی به مظلومیت ها خواهند برد و با ما احساس همدردی خواهند کرد. بنده در اوایل که این حملات شروع شد خیلی سعی کردم آرامش خودم را حفظ کنم و در مقام پاسخگویی بر نیایم، اما حالا کار به جایی رسیده است که هر سال در سال روز سقوط رژیم سلطنتی عده‌ای از اعضای خانواده محمد رضا نوک پیکان حملات خود را متوجه دخترم کرده و او را عامل سقوط رژیم سلطنتی معرفی می نمایند. از همه ناجوان مردانه تر حملات بی علت والا حضرت اشرف است که هنوز خیال می کند در قدرت قرار دارد و هرچه به دهانش می آید بدون تأمل دسار این و آن می کند. من وقتی کتاب خاطرات ایشان و چند مصاحبه ایشان با روزنامه های چاپ آمریکا و اروپا را دیدم طاقتم را از دست دادم و تصمیم به انتشار خاطرات خودم گرفتم. حالا می خواهد دخترم مخالف باشد یا نباشد. همه کسانی که مرا به خوبی می شناسند نیک می دانند که من به واسطه خلق و خوی خاصی که دارم از دروغ و دروغگویی بیزار هستم. بنابراین آنچه گفتم عین حقیقت است و اگر چیزی را از قلم انداختم به کهولت سن و فراموشی من ببخشایند. تقاضایم این است که در خاطرات من هیچ دخالت و جرح و تعدیل نکنید و عین آنها را توسط یک مؤسسه مطمئن به چاپ برسانید و اگر توانستید حتما به انگلیسی و حتی فرانسه هم ترجمه کنید تا همگان در ایران و خارج از ایران بخوانند و با شمه‌ای از حقایق گذشته آشنا شوند و خوانندگان اگر پسندیدند و به صداقت بیان من ایمان آوردند برای من و دخترم طلب مغفرت و دعا کنند. با توجه به اینکه من بدون پرده پوشی مطالبی را بیان کردم که ممکن است به مذاق فامیل پهلوی خوش نیاید و فردا ادعا کنند که این خاطرات دقیق نیست و یا فلان اشکال را دارد و یا حتی فریده دیبا پیر و فراموشکار بوده و اشتباه کرده و یا حتی ادعا کنند که من این خاطرات را نگفتم که پیشبینی می کنم والا حضرت اشرف این ادعاها را عنوان کند، در حضور آقایان دکتر علی خانی و دکتر زندی که در همه این سالهای قربت مشیر و مشاور من بودند، این نامه را خطاب به شما می نویسم و نزد شما می گذارم تا در صفحه اول کتاب خاطرات من درج نمایید. پیشا پیش از زحمات سرکار خانم تشکر و قدردانی مخصوص دارم. پاریس، فریده دیبا، 25 جون 95. در حضور این جانب گفته و نوشته شد. مطالب و دستخط خانم دیبا مورد تایید است. امضا علی خانی، امضا زندی. صفحه 7. پیشگفتار. بیگمان انقلاب اسلامی ایران یکی از رویدادهای شگرف و شگفت‌انگیز سده 20 است. فاصله خیزش انقلابی مردم مسلمان ایران علیه خودکامگی پهلوی تا پیروزی انقلاب و سقوط شاهنشاهی آن اندازه کم بود که سردمداران آن حکومت جا چنان شگفت زده شدند که هنوز پس از گذشت 20 و چند سال از آن بیرون نیامدند. به جرأت می توان گفت تا کنون درباره هیچ یک از انقلاب‌های بزرگ جهان به اندازه انقلاب اسلامی ایران کتاب نوشته نشده است. افزون بر 2000 عنوان کتاب از سوی نویسندگان، تاریخ نگاران، سیاستمداران و رجال اروپایی و آمریکایی در زمینه انقلاب ایران نوشته و منتشر شده است. بیشتر دستندرکاران فرمانروایی گذشته و حتی اعضای خانواده پهلوی و خود شاه سابق در مورد این رویداد تاریخی کتاب نوشتند. آثار برخی از این نویسندگان نظیر کتاب محمد حسنین هیکل با نام ایران داستانی که هرگز گفته نشد بی‌طرفانه و از موضع و منظری صادقانه نگاشته شدند. بعضی دیگر از جمله نویسندگان آمریکایی و انگلیسی ضمن بیان حوادث و رویدادهای تاریخی به تحریف واقعیات پرداخته و کوشیدند تاریخ را دستکاری کنند. افرادی مانند شاه سابق در پاسخ به تاریخ و یا ارتشبد عباس قره‌باغی و یا کریم سنجابی و شاپور بختیار و غیره کوشیدند ضمن پرداختن به حوادثی که سرانجام سقوط رژیم را به دنبال داشت خود را در پیشگاه تاریخ و آیندگان تبرئه نمایند. تمامی این آثار اگرچه هدفمند نوشته شده است، اما در این حال دارای رگه‌هایی با ارزش از حقیقتند که پژوهشگر و خواننده تحلیلگر می‌تواند با جدا کردن سره از ناسره و بیرون کشیدن حقایق از لابلای کوهی از مطالب مغرضانه به تصویری روشن و راستین از سیر حوادث و رویدادهایی دست یابد که در پایان به فروپاشی رژیم انجامید. با ارزشترین این آثار همانا کتابهای خاطرات اعضای خانواده پهلوی، دیبا و سیاستمداران و رجال حکومت گذشتند. گرچه هر یک از این افراد در کتابهای خود کوشیدند با رقیبانشان تصفیه حساب کنند و همه گناه فروپاشی رژیم گذشته را به گردن یکدیگر بیاندازند و خود را نیز بی تقصیر نشان دهند، ولی در نهایت خیشتن را هم رسوا کرده و اسرار و مطالب فراوان را هم رو کردند. از خاطرات نامه هایی که از سوی خود افراد خانواده پهلوی نوشته شده است میتوان به کتاب خاطرات اشرف پهلوی، پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی، پس از سقوط، نوشته احمد علی انصاری، پسرخاله فرح دیبا، برادرم شاه، نوشته غلام رضا پهلوی و دخترم فرح، نوشته فریده دیبا اشاره کرد. به باور بیشتر تحلیلگران مسائل ایران، دو کتاب پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا پهلوی و خاطرات بانو فریده دیبا، دخترم فرح، برجسته تر از دیگر کتاب هاست. به ویژه خانم فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، به علت ناآشنایی با ساخت و پاخت های سیاسی و غلبه احساسات زنانه بر مصلحت اندیشی بی پرده تر از دیگران سخن گفته و اسرار مگوی خانواده پهلوی و دیبا را آشکار ساخته است. کتاب دخترم فرح، خاطرات بانو فریده دیبا را انتشارات نیما در جوان 1999 در لندن منتشر کرد. ناشر چاپ انگلیسی کتاب در مقدمه کوتاه اشاره می کند که متن کتاب به درستی از روی نوار کاست صدای خانم دیبا پیاده شده است. خانم فریده دیبا از پی کهولت و بیماری از یادآوری پاره نامها و تاریخها به خوبی بر نیامده است. لیک به نحوی شگرف رویدادهای تاریخی را که خود شاهد آن بوده با بیانی ساده و گیرا شرح داده است. مطالبی که خانم فریده دیبا بیان می کند گوشه های تاریک تاریخ معاصر ایران را روشن می سازد. گرچه مادر فرح پهلوی در گفتن بعضی رویدادها تحت تأثیر القاعات محمد رضا شاه و یا رادیوها و مطبوعات بیگانه بوده است، ولی روی هم رفته کتاب خاطرات او، یعنی کتاب حاضر، بی پیرایه تر از دیگر کتاب هایی است که اعضای خانواده پهلوی نوشتند. شاید هم بی هیچ گونه مصلحت اندیشی شخصی فراهم شده است. خانم دیبا علاوه بر پرداختن به ریزترین و خصوصی ترین مسائل اخلاقی شاه و خانوادهش، مسائل خصوصی خود را هم بی‌پروا شرح داده است. در این کتاب خانم فریده دیبا دست خواننده را می‌گیرد و او را با خود به دنیای پر رمز و راز و افسانه‌گون دربار و کاخ‌های شاهنشاهی می‌برد. او خواننده کتاب خود را در جریان مسافرت‌های سلطنتی و میهمانی‌ها و ضیافت‌های باشکوه و آمدن سران کشورهای بیگانه به ایران قرار می‌دهد. از جشن ازدواج دخترش با محمد رضا شاه و جشن‌های تاجگذاری و 2500مین سال شاهنشاهی سخن می‌راند و تا آنجا که یادش می‌آید و حافظه اش یاری می‌کند، رجال و شخصیت‌ها و افراد بانفوذ و اطرافیان شاه و دخترش را یک به یک معرفی می‌نماید. شگفت‌انگیزترین بخش کتاب حاضر یعنی خاطرات فریده دیبا، مادر فرح پهلوی از روزهای فرار محمد رضا شاه، فرح و اعضای خانواده پهلوی به مصر، مراکش، باهاما، پاناما، مکزیک و آمریکا و غیره است. خانم دیبا که خاطراتی اندوهبار از روزهای دربدری و اقامت در غربت دارد، بینوایی و درماندگی محمد رضا شاه و آوارگی او را با بیانی گیران مودار می سازد و آشکارا در برابر چشم خوانندگان خود قرار می دهد. ناشر کتاب خانم فریده دیبا آنگونه که در مصاحبه با رادیوی 24 ساعته لس آنجلس گفته است، چاپ این کتاب مایه خشم اعضای خانواده شاه سابق و حتی ناخرسندی دخترش فرح شده است. این کتاب در میان ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا پرفروش‌ترین کتاب سالهای اخیر بوده که اکنون ترجمه فارسی آن به هم میهنان گرامی پیشکش می‌گردد. در خور یادآوری است که کوشش شده حتی المقدور عبارات مبالغ آمیز و القاب و زبانزدهای تشریفاتی نظیر اعلی حضرت و اولیا حضرت و همانند آنها کمتر به کار رود. اگر در بعضی جملات این واژگان آشکار آمده است، برای آن بوده که تا حدودی شیوه گفتار خانم دیبا حفظ گردد. همچنین بعضی دشنام‌ها و ناسزاها و واژگان توهین‌آمیز که به مخالفان حکومت شاه و مبارزان علیه حکومت پهلوی در متن کتاب آورده شده بود، حذف گردید. ناشر صفحه 11 آشنایی با شاه صفحه 13 در یکی از روزهای بهاری سال 1337 خورشیدی، فرزندم با شور و شادی فراوان همراه با شگفتی بسیار، حالتی که بهتر است آن را به تکان تشبیه کنم، به خانه آمد و گفت: مامان، دختر شاه مرا به خانهشان دعوت کرده است. وقتی کمی از هیجانش کاسته شد، ماجرای ملاقات خود را با اردشیر زاهدی، داماد شاه، شوهر والا حضرت شهناز، برایم شرح داد. فرح گفت که برای ملاقات با اردشیر زاهدی که در آن موقع رئیس امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور بود، به وزارت امور خارجه مراجعه کرده و اردشیر زاهدی از طرف همسرش شهناز او را به منزلشان دعوت کرده است. اجازه بدهید قدری به گذشته ها برگردم و ماجرایی را که سرانجام به آشنایی فرح با محمد رضا و ازدواج آن دو منجر گردید برایتان شرح دهم. شوهرم شادروان سهراب دیبا افسر ارتش شاهنشاهی بود و در پایان عمر خود در اداره دادستانی لشکر تهران خدمت می کرد. توضیح حاشیه: پدر فرح افسر ارتش نبود، بلکه درجه دار ارتش بود. در مدارک به جا مانده از دوران پهلوی از او به عنوان استوار سهراب دیبا نام برده شده است. معمول است کسانی که به قدرت و شهرت می رسند برای خود شجره نامه هایی هم تهیه می کنند و گذشته‌ای با شکوه می سازند. بدین گونه است که استوار دیبا به افسر بلند پایه تبدیل می گردد. ادامه متن. همسرم در چند واقعه مهم تاریخی نظامی شرکت مستقیم داشت که از آن جمله می توانم به قائله اسماعیل آقا سمیتقو در آذربایجان اشاره کنم که در جریان آن مجروح هم شده بود. توضیح حاشیه: اسماعیل آقا سمیتقو رئیس گروهی از گردان که در آذربایجان غربی شورش کرد و مغلوب قوای دولتی گردید و در سال 1309 خورشیدی کشته شد. ادامه متن. در سال 1314 خورشیدی همسرم به قوای ارتش در گیلان منتقل شد و برای خدمت به رشت آمد. در آن موقع من دختری نوجوان بودم که پس از پایان تحصیلات ابتدایی برای هنرآموزی به خیاطخانه خانم سکینه شرفی که در ضلع شرقی میدان اصلی رشت یعنی سبز میدان قرار داشت می رفتم. در آن سالها کمتر دختری پیدا می شد که موفق به گذراندن دوره کامل تحصیلات ابتدایی شده باشد. البته در تهران دنبال کردن تحصیلات متوسطه برای دختران نیز ممکن بود. چند آموزشگاه متوسطه نظیر مدرسه ایتالیایی ها و فرانسوی ها در تهران فعالیت داشت که تنها دختران را می پذیرفتند. اما در شهرستان ها چنین امکانی وجود نداشت و در بسیاری از مراکز استان ها و شهرهای بزرگ اگرچه به طور پراکنده امکاناتی برای تحصیل پسران در مقطع متوسط فراهم شده بود، ولی دختران حتی به تحصیلات ابتدایی هم دسترسی نداشتند. رشت از معدود شهرهای عمده ایران بود که چون در سر راه کشورهای بزرگ قرار گرفته بود، پس به تمدن و فرهنگ اروپایی بیشتر دسترسی داشت و خیلی زودتر از سایر شهرهای ایران صاحب مدارس دخترانه و حتی دبیرستان گردید. البته هنرستان به معنای امروزی نبود. یادم هست که فقط چند تبعی روس در رشت آموزشگاه شیلات و آموزشگاه برق و تعمیرات مربوط به ادوات کوشاریک داشتند. برق شهر هم از کارخانه‌ای می‌آمد که متعلق به یک روس بود. پدرم خیلی زود از دنیا رفت و از بازی‌های روزگار است که از این نظر سرنوشت من و فرزندم درست مانند یکدیگر بود. وقتی پدرم را از دست دادم، برادرم سرپرستی زندگی من و مادرم را بر عهده گرفت. برادرم محمد علی فقط 4 سال از من بزرگتر بود و در آن سالهای جنگ جهانی دوم و بحران اقتصادی باید با سن کم مسئولیتی بزرگ را بر عهده می گرفت. انسان اگر در دنیا همه چیز داشته و از تمام مواهب زندگی برخوردار باشد، اما پدر یا مادرش را از دست داده باشد، همیشه احساس کم بود می کند. مهر و علاقه و محبت فراوان به پدر و یا مادر برای این است که انسان زاده آنها و در واقع ادامه وجود ایشان است. دختر به دلیل آنکه بیشتر با مادر مانوس است، دلبستگی زیاد به وی دارد و چون موجودی عاطفی و حساس است، پس به پدر هم علاقه‌مند می‌گردد. من در آن نوجوانی با از دست دادن پدر دچار سرخوردگی عاطفی شدید شدم که تا امروز نیز با من است و قسم می‌خورم که هرگز حتی در بهترین روزهای موفقیت‌آمیزم در زندگی کمبود پدرم را فراموش نکردم. متأسفانه دخترم نیز در خردسالی پدرش را از دست داد و شاید این از بازی‌های عجیب زندگی و مشیت ناگزیر خانواده ما بوده است. مادرم نیز یتیم بزرگ شده بود. یعنی ما 3 نسل پدرمان را از دست داده بودیم. فشار زندگی بعد از پدر زیاد شد. تا وقتی پدرم زنده بود، سختی روزگار را چندان احساس نمی کردیم. ولی پس از مرگ پدر، زندگی چهره خشن خود را به ما نشان داد. من در 14 سالگی شاگرد مرحوم خانم سکینه شرفی شدم. در آن سالها رشت از معدود شهرهای ایران بود که بعضی کشورهای خارجی در آن کنسولگری خارجی و تجارتخانه داشتند. بندر پهلوی از بنادر اصلی کشور و راه عبور و مرور ایرانیان به اروپا بود. توضیح حاشیه: رضاخان پس از به قدرت رسیدن نام بندر انزلی را به بندر پهلوی تغییر داد. ادامه متن. صفحه 16. تا قبل از روی کار آمدن رضاشاه، بندر پهلوی که پیش از آن انزلی خوانده می‌شد، یگانه دروازه ایران به روی اروپا بود. توضیح حاشیه: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دوباره نام این بندر به انزلی برگردانده شد. ادامه متن. اما در زمان رضاشاه بنادری دیگر در سواحل خلیج فارس ساخته و راه‌های دریایی جدید گشوده شد. نزدیکی رشت و انزلی و آمد و شد بازرگانان خارجی و ملوانان و دریانوردان به این بندر و رفت و آمد آنها به رشت و همچنین حضور خارجی ها در رشت با وجود تجارتخانه و کنسولگری خارجی باعث شده بود تا از هر ملیتی در این دو شهر دیده شوند. البته اکثریت با روسها و اتباع آلمان و انگلیس بود. در میان روسها افراد زیاد از روسهای سفید نیز دیده می شدند که پس از انقلاب بلشویکی به ایران آمده بودند. بازرگانان فراوان از ارمنیها و آذریها و سایر ولایات قفقاز هم بودند که پس از انقلاب همراه با زن و فرزند خود به ایران گریخته و در رشت و انزلی و دیگر شهرهای ایران رحل اقامت افکنده بودند. با بودن این شرایط رشت و انزلی وضعیت خاص اقتصادی و فرهنگی داشت. در آن زمان خیاطخانه و مزون به معنای امروزی در ایران وجود نداشت و اگرچه خیاطی های مردانه برای دوختن لباس در شهرها به چشم می خورد، اما خانم ها بیشتر خودشان جامه هایشان را می دوختند و نشانه آماده شدن یک دختر برای ازدواج و عروس شدن یکی هم این بود که دوخت و دوز بداند و بتواند برای خود لباس بدوزد. خیاطخانه خانم شرفی در سبز میدان رشت تنها خیاطخانه آبرومند و پرمشتری شهر رشت بود که خانم‌های متشخص ایرانی مثل خانم فرمانده لشکر و استاندار و همانند آنها از مشتریانش بودند و خانم‌های خارجی مقیم رشت و انزلی هم برای دوخت لباس‌های جدید برای خود و فرزندانشان به این خیاطخانه مراجعه می‌کردند. خانم شرفی زنی تا اندازه‌ای باسواد و بسیار با شخصیت و در این حال هنرمند بود. زمانی که متوجه شد خانواده ما برای ادامه زندگی آبرومندانه نمیتواند فقط به درآمد ناچیز برادرم بسنده کند، مرا نزد خود برد. از این زمان خیاطخانه خانم شرفی برای من تبدیل به یک هنرستان فراگیری فنون خیاطی و نیز محل کار برای کسب درآمد و کمک به هزینه روزمره خانواده شد. در اواخر سال 1315 خورشیدی، زمانی که خیاطی با تجربه شده بودم و تا اندازه‌ای درآمدی خوب داشتم، حادثه‌ای مسیر زندگی مرا عوض کرد. منزل ما در حوالی منطقه بازار رشت بود. چند هفته‌ای بود که وقتی مسیر خانه تا خیاطخانه را طی می‌کردم، متوجه مرد جوان دوچرخه سواری می‌شدم که مرا تا خیاطخانه تعقیب می‌کرد. به هر حال یک روز این دوچرخ سوار به کنار من آمد و گفت که می‌خواهد به اتفاق مادرش به خواستگاری من بیاید. بعدها که با او ازدواج کردم، دلیل تعقیب چند هفتگی او را جویا شدم. پاسخ داد که در این مدت حرکات، رفت و آمد و آشنایی‌های مرا مورد مطالعه و دقت نظر قرار داده تا مطمئن شود من دختری قابل اعتماد و همسری لایق برای او میباشم. من قبل از آن که موضوع را به مادرم بگویم با خانم شرفی در میان گذاشتم و خانم شرفی گفت که باید خودش در این باره تحقیق نماید. همچنین خانم شرفی از من خواست اگر دوباره با او روبرو شدم از وی بخواهم تا به ملاقات خانم شرفی در منزل آنها برود. همسر خانم شرفی به نام حسین خان شرفی در مدخل ورودی شهر رشت یک میهمانخانه متوسط و یک رستوران آبرومند داشت. روز دیگر که خواستگار دوچرخه سوار خود را دیدم، ایستادم تا او به مقابلم رسید. به وی گفتم این نحوه تعقیب در معابر عمومی و با دوچرخه چندان آبرومندانه نیست و باعث اظهار نظر منفی مردم و سوء برداشت می شود. شما اگر در تصمیم خود جدی و راسخ هستید، باید به ملاقات مدیره خیاطخانه‌ای که در آن کار می کنم بروید. او قبول کرد و نشانی منزل خانم شرفی را گرفت و رفت. چند روز بعد به اتفاق مادرش که خدا رحمت کند زنی محترم و آبرودار بود، به دیدار خانم شرفی رفت و اظهار داشت صاحب منصب ارتش و دارای حقوق ثابت بوده که به تازگی از تهران به رشت منتقل گردیده و همکنون قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارد و چون در رشت دارای اقوام و دوست و آشنایی نیست تا از طریق آنها اقدام نماید، خود چند نفر را در محل تحت نظر قرار داده و از میان آنها مرا برگزیده است. در توجیه انتخاب خود هم گفته بود که رفت آمد این دختر فقط منحصر به خانه و خیاطی بوده و در این مدت متوجه شده که من دارای حسن سلوک و لیاقت لازم برای همسری او می باشم.